چهاردهم فروردین ماه 1349 برابر با 26 محرم الحرام 1390 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری موضوع سخنرانی عنصر امر به معروف در نهضت حسینی قسمت هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التائبون العابدون الحامدون الصائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. بحث امشب من تکمیل از بحث هایی که در 6 جلسه در دهه اول محرم در همین محفل محترم ایراد شد. فقط رؤوس مطالب و فهرست مطالب گذشته را اشاره می کنم و رد می شدم. گفته شد که از نظر اسلام معروف یعنی چه و منکر یعنی چه، و گفته شد که امر به معروف و نهی از منکر از نظر اسلام چه ارزشی دارد، و گفته شد که در نهضت مقدس حسینی عوامل متعددی دخالت داشته است که مهمترین اونها عامل امر به معروف و نهی از منکر است، و گفته شد که این عامل بیش از هر عامل دیگری به این نهضت مقدس ارزش داده است و اعتبار داده است. و باز گفته شد که متقابلا همون طوری که اصل امر به معروف و نهی از منکر یعنی تأثیر این عامل در نهضت حسینی ارزش و اعتبار این نهضت را بالا برده است، این نهضت حسینی هم ارزش اصل امر به معروف و نهی از منکر را بالا برد. و باز گفته شد ما چه بکنیم؟ ما به عنوان یک ملت که کاملا احساس میکنیم یک ملت از ارزش افتاده و از اعتبار افتاده هستیم، ما چه بکنیم که ارزش و اعتبار پیدا کنیم؟ عرض کردیم به نص قرآن مجید ما اگر بخواهیم یک ملت با ارزش و معتبر و به تعبیر قرآن خیر امت بخواهیم باشیم، و اگر بخواهیم به خودمون ارزش و اعتبار بدهیم، باید این اصل مقدس را در میان خودمون احیا کنیم. در واقع خودمون را با این اصل احیا کنیم. و بعضی اشاره مختصری در بحث‌های گذشته به کارنامه ناقص و تاریک، اگر نگویم سیاه، خودمون در باب امر به معروف و نهی از منکر کرده شد. اشاره کردم که با کمال تأسف کارنامه ما در باب امر به معروف و نهی از منکر بسیار بسیار کارنامه ناقصی است. با بلکه کارنامه تیره است و بلکه کارنامه سیاه است. ما اگر حساب بکنیم و ببینیم آیا اون چه ما از راه امر به معروف و نهی از منکر کردن به اسلام ضرر زده این بیشتر است، یا اون چه از راه ترک امر به معروف و نهی از منکر به اسلام ضرر زده این؟ به نظر می رسد اونقدر این امر به معروف و نهی از منکرهای ما در هر صورت است و در هر شکل است، در صورت لفظیش، در صورت عملیش، در صورت نوشتنش، در صورت انفاق مالیش، به قدر اینها منحرف است از اون چه که اسلام میخواهد که اثر معکوس برای اسلام بخشیده است. و بنابراین زیانهایی که ما از راه عمل ناشیانه و جاهلانه خودمون، از راه امر به معروف و نهی از منکر ناشیانه و جاهلانه خودمون به اسلام زدیم، بیشتر است از صدمه هایی که از راه ترک امر به معروف و نهی از منکر زدیم. پس لازم است ما این اصل را احیا کنیم و خودمون را هم به این اصل احیا بکنیم. هر دو تعبیری دارد امیر المومنین علی علیه السلام در باره تقوا، یه تعبیری که به اصطلاح شبه دور است به اصطلاح منطق. راجع به تقوا می فرماید که علا تصوروها و تسلمیها. ای الناس، تقوا را صیانت کنید، حفظ کنید و خودتون را به وسیله تقوا صیانت کنید. به نظر می رسد این دور است. ما باید تقوا را صیانت کنیم یا تقوا باید ما را صیانت کند؟ جواب این است هر دو. این دور است اما نه دور محال. گفت سلسله این قوم جاد مسکبار مسئله دور است اما دور یار. چون نگهداری ما از تقوا به یک شکل است و نگهداری تقوا از ما به شکل دیگر است. ما باید تقوا را صیانت کنیم و تقوا باید و میتواند ما را صیانت کند. در اینجا هم همین طور است. ما باید امر به معروف و نهی از منکر را احیا کنیم و امر به معروف و نهی از منکر متقابلا ما را احیا بکند و خواهد کرد. اینها یک خلاصه خیلی فشرده است از شش جلسه ای که در گذشته راجع به امر به معروف و نهی از منکر من بحث کردم. امشب میخواهم یه بحث هایی که قبلا من در این زمینه اون بحث ها رو ایراد نکردم بحث کنم و شاید بعضی از اینها هم به طور اختصار مجبورم بگذرم. یکی این که این که ما میگیم عنصر امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی، ما فقط از اون جنبش بحث کردیم که این عنصر چه اندازه تأثیر داشته است، باعث بوده است، انگیزه حسینی بوده است. ولی این عنصر غیر از اون مسئله‌ای که محرک این نهضت بود و باعث این نهضت بود و تأثیر در این انقلاب داشت، یه مطلب دیگری هم هست و اون این است که در این نهضت چقدر امر به معروف و نهی از منکر عملا صورت گرفت. چه خود وجود مقدس حسین ابن علی و از اون بیشتر بعد از شهادت ابا عبدالله علیه السلام اهل بیت بزرگوار اون حضرت. اهل بیت او از بعد از روز عاشورا، از همون روز یازدهم و حداقل از روز دوازدهم به عنوان یک گروه امر به معروف و نهی از منکر در آمدند و تا پایان این ماجرا هر جا که بودند امر به معروف و نهی از منکر کردند. اونها که هرگز به صورت یک جمعیت شکست خورده در نیامدند، یعنی اینجور نبودن، اونها مثل خود ابا عبدالله پایان کار را زنده موندن و کشته شدن نمیدانستن که بگن آقا مطلب این بود حسین زنده بماند و بعد از زندگی به خلافت برسد یا حداقل در یک گوشه برود زندگی بکند. پس حسین کشته شد پس مطلب تمام شد؟ نه، اونها دنبال همون هدف حسینی بودن. کشته شدن ابا عبدالله از یک نظر برای اونها آغاز کار بود نه پایان کار. و چقدر زیبا و جالب توجه است وضع اهل بیت پیغمبر و راستی وقت انسان اینها را تجزیه و تحلیل می کند در مقابل این عظمت، در مقابل این زیبایی، در مقابل این قوت، در مقابل این قدرت روح، در مقابل این همه ایمان، در مقابل این همه یقین، در مقابل این همه شجاعت روحی غرق در حیرت می شود. جز این که در مقابل اونها سر تعظیم فرود بیاورد چیز دیگری نیست. تا آخرین لحظه تبلیغ کردند و تا آخرین لحظه نهی از منکر کردند، امر به معروف کردند، دعوت به اسلام کردند، محبت علی علیه السلام و اهل بیت پیغمبر اساسا در همه شام موجود نداشت، بلکه معرفتشون این کسی عمر نمیشناخت و اگر هم میشناختن به یک صورتهای بسیار زشتی میشناختن، ولی اهل بیت پیغمبر ببینید چه کردن. فقط این نمونه که عرض میکنم وارد مطالب دیگری میشوم. میدونیم که روز عاشورا بعد بر چه منوال بود و شب یازدهم اهل بیت پیغمبر به چگونه برگزار کردن این شب را. روز یازدهم جلادهای ابن زیاد میان اینها را سوار اون شترهای دیجاز میکنن و یک سر حرکت میدهن و شب دوازدهم را شاید تا صبح اینها یک سره با کمال ناراحتی، با کمال ناراحتی روحی و کمال ناراحتی جسمی اینها روی این شترهای طی طریق میکنن. فردا صبح نزدیک دروازه کوفه میرسن، دشمن مهلت نمیدهد، همون روی پیش از ظهر اینها را وارد شهر کوفه میکند. ابن زیاد در دارالاماره خودش نشسته است، جز یک مشت اسیر، اون هم از زن و یک مرد که در اون وقت امام دینار بود. این مسئله شهرت حضرت سجاد علیه السلام به بیماری که اینم فقط توی ما ایرانی ها این لقب برای امام پیدا شده است، نمیدونم میگم چطور شده است که ما میگیم امام زین العابدین، ما فقط این لقب رو میدیم امام زین العابدین بیمار، ولی شما در تمام کتاب ها یا در هر جا که به زبان عرب باشه این وقت نمیگن علی ابن الحسین المریض مثلا، یا الممراض، یا در هیچ کتابی این لقب است که ما ها دادیم. ریشه البته همین مقدار است که در ایام حادثه عاشورا امام علی ابن الحسین اون وقت مریض بود، مریض سختی. خب و هر کسی در عمرش مریض می شود، کی هست که در عمرش مریض نشود؟ مریض بدتری بود، مریضی که حتی به قدرت و زحمت می توانست حرکت کند و روی پای خودش بیستد و با قوت عصا می توانست از بستر حرکت بکند. و در همون حال امام را به عنوان اسارت حرکت دادن به شطوری که پالان داشت، ولی این پالان یه جنی که روی این پالان بیان بزن نبود، یه پالان چوبی. امام را سوار کردن چون احساس میکردن که امام بیمار و مریض هست و ممکن از خودش نتواند نگه دارد، پاهای حضرت را محکم بستن، حول به گردن امام انداختن. با این حال اینها را وارد شهر کوفه کردن. دیگه ببینید شما کوفتگی، زجر، شکنجه به حد اعلا. یه نفر آدمی را وقتی میخوان مثلا به زور ازش اقرار بگیرن، وقتی میخوان اعصابش رو خوب کنن، وقتی میخوان ارادهش رو در هم بشکنن، یه 24 ساعت 48 ساعت بهش قضا نمیدن، بهش نمیذارن بخوابد، هی زجرش میدن زجرش میدن. بعد اون چون یه را هم نمیگم همه افراد، لابد اکثر افراد اینجور هستن، مستثر میشه آقا هر چی میگی بگو، حتی تو دلت میخواد بگو تمام بگم. اون وقت شما میبینید اینها وقتی که وارد مجلس ابن زیاد میشوند، بعد از اون همه شکنجه های روحی و شکنجه های جسمی، اینها چه حالتی دارن. زینب سلام الله علیها وارد مجلس ابن زیاد می شود، یعنی واردش می کنند. زینب زنیست بلند بالا، ادهی که تعبیه کردن و حفت دا اماها، یعنی کنیزانش دورش گرفته بودن. مقصود کنیز به معنی اصطلاحی نیست، چون همه زنهای اصحاب شرکت کرده بودن برای زینب سیادت قائل بودن و بزرگواری، خودشون مثل کنیز می دانستن. اینها دور زینب گرفته بودن و زینب در وسط اینها وارد مجلس ابن زیاد شد، ولی سلام نکرد، اعتنا نکرد. ابن زیاد ناراحت شد از این که این احساس مقاومت کرد، سلام نکردن باز معناش این است که هنوز اراده ما زنده است، یعنی هنوز ما به شما اعتنا نداریم، هنوز هم روح حسین ابن علی در قالب زینب میگه هیهات من نزد الله، هنوز میگه لا اعطیکم بیدی اعطا الذلیل ولا اقر اقرار العبید یا لا اقر اقرار العبید. سخت ناراحت شد از این بی‌اعتنایی. می‌فهمید این کیست؟ همه این گزارش‌ها بهش رسید. وقت فهمید یه زنی از همه محترم‌تر به اینها با یه احترام دورش گرفتن، لابد حرف می‌زد که خبر داشتی کی هست کی نیست. گفت من حاضر المتکبره یا من حاضر المتنکره به دیر ضبط کرد. این ناشناس کیست؟ یا گفت این متکبر و این پرنخوت، این زن پرنخوت کیست؟ کسی جواب نداد. بعد به مرتبه سوال کرد، میخواد از همونها کسی جواب بدهد. دوم سوم بالاخره یه زن جواب داد، هذه زینب بنت علی ابن ابی طالب. خب این زینب دختر علی چه میپرسی؟ ها ها زینب است. این مرد دلیل پست لعین، اگر یه جور شرافت می داشت از یه طرف، یه کسی حال زن یا مرد، یه کسی که این همه مصیبت دیده است، یه آدم شریف به خودش اجازه نمی دهد نمک به زخم او بپاشد. و دیگر این که زن جنس لطیف است، به اصطلاح در هیچ قانون جنگی از مردمی که ذره شرف دارند متعرض زن نمی شوند به هیچ شکلی.
به زن زن به زخم زبان نمیزنن، جراحت برش وارد نمیکنن، زن را اسیر میگیرن، بل در این حال احترام میکنن. شروع کرد به سخت ترین وضعی زخم زبان زدن، خب الحمدلله الذی فضحکم و اکذب احدوثتکم، گفت که خدا را شکر میکنم زینب که شما را رسوا کرد و دروغ شما را آشکار کرد. زینب در تمام جرأت و شهامت برگشت، گفت الحمدلله الذی اکرمنا بالشهاده، خدا را شکر میکنیم که افتخار شهادت رو نصیب ما کرد، خدا را شکر میکنم که این تاج افتخار را بر سر برادر من گذاشت، خدا را شکر میکنیم که ما را از خاندان نبوت و طهارت قرار داد. بعد در آخرش گفت انما یفتضح الفاسق و یکذب الفاجر و غیرنا، رسوایی مال فاسقه هاست، ما در عمرمون دروغ نگفتیم و حادثه دروغ هم به وجود نیاوردیم، دروغ هم مال فاجر هاست، فاسق و فاجر هم ما نیستیم، غیر ماست، یعنی تو رسوا توی، دروغو هم خودت هست. مقدار شهامت و شجاعت و ایمان عملی، این امر به معروف و نهی از منکر است، تازه این یه درجه است، این یه مرحله شو که عرض کردم. به هر حال و این خودش داستان درازی دارد. زین العابدین چه گفت؟ یکی از دخترهای امام حسین چه گفت؟ در دم بازار کوفه زینب چه خطابه ای انشاء کرد؟ زین العابدین در اونجا چه خطابه ای انشاء کرد؟ در بین راه چه کردن؟ در خرابه اونها با مردم که مواجه می شدن یا در خیابانها و کوچه ها چی می گفتن؟ و از همه اینها به نظر من بالاتر اون خطابه بسیار بسیار غراء زینب سلام الله علیها در مجلس یزید بن معاویه است. اون دیگه صحبت 24 ساعت 48 ساعت نیست، نزدیک یک ماه گذشته است که زینب در چنگال اینها اسیر است و حد اکثر اون زجری که به یک اسیر میدهند به او دادند، ولی ببینید در مجلس یزید چه کرده. پس عنصر امر به معروف و نهی از منکر را در حادثه کربلا در نهضت حسینی از این وجهش و از این جهتش هم باید در نظر گرفت که این نهضت بود، نهضت امر به معروف و نهی از منکر بود و آثار این امر به معروف و نهی از منکر را هم باید کاملا بررسی کرد، مخصوصا در خود شام که چجور شام رو زیر و رو کرد. یه مطلب دیگری که خواستم اینجا عرض کنم برای شما این است، چون این را اگر عرض نکنیم مباحث گذشته ما ناقص خواهد بود، و این فقهای ما در باب امر به معروف و نهی از منکر دو تا مطلب گفتن که باید این دو تا مطلب را ما توضیح بدیم. یکی این است، گفتن که امر به معروف و نهی از منکر در جایی است که انسان احتمال اثر بدهد، احتمال اثر معنی این جمله چیست؟ این را باید توضیح بدم. امر به معروف و نهی از منکر یک قانون تعبدی مثل نماز و روزه نیست که البته حکمت و فلسفه و اثری دارد، ولی به ما مربوط نیست که ببینیم این کار اون اثر خودش میبخشد انجام بدیم، اگر دیدیم اثر خودش نمیبخشد نکنیم.
به ما گفتن شما نماز را به هر حال باید بخونید، این در اختیار تو نیست، تو نمیتونی این حساب بکنی این نماز اثر دارد یا اثر ندارد، تو باید تحت این فرمول و این قاعده باید بخونی. از نظر این که این کار به نتیجه میرسد یا نمیرسد، این از حوزه منطق بشر خارج است، ولی امر به معروف و نهی از منکر باید بشر با منطق خودش این به ادارش کند. یعنی همیشه در کارها اون نتیجه ای که باید برش مترتب بشود روش باید حساب بکند. نیرو مصرف میکنی، مایه مصرف میکنی تا امر به معروف و نهی از منکر میکنی، ولی حساب کن ببین در این کار تو چقدر به نتیجه و هدف میرسی. مثل تاجری باشی که وقتی سرمایه که خرج میکند روی حساب لاغر حساب احتمالات سودی که از این کار میبرد بیش از سرمایه باشد که مصرف میکند. به این بسیار حرف منطقی است. یعنی اگر ما فرض کنیم در یک جایی امر به معروف و نهی از منکر میکنیم، یه سرمایه مالی، یه سرمایه جانی یا لاغل یه سرمایه وقتی و زمانی ما مصرف میکنیم، ولی یقین داریم کوچکترین اثری نمیدخشد یا اثر معکوس نمیدخشد، باز باید انجام بدیم اونجا؟ نه، خیلی حرف منطقی درست. این در مقابل منطق خوارج است. در فقه خوارج امر به معروف و نهی از منکر یک تعبد محض است. یعنی انسان حق ندارد حساب و منطق را در او وارد کند، او باید کورکورانه چشم بسته باید امر به معروف و نهی از منکر کند، ولی یقین دارد در اینجا سرمایه را مصرف می کند و سودی هم نمی برد. میگه به ما مربوط نیست، خدا گفته تو باید به هر حال امر به معروف و نهی از منکر بکنی. ائمه ما به ما گفتن این اشتباه است، خدا اینجور امر به معروف و نهی از منکر را دستور نداده است. در امر به معروف و نهی از منکر قطعا باید حساب، تدبیر، فکر، محاسبه، منطق باید به کار برده بشود. علمایی که در مسائل اجتماعی مطالعه کردن گفتن که راز انقراض خوارج همین بود، اون چیزی که خوارج منقرض کرد همین بود که در امر به معروف و نهی از منکر منکر منطق بودند. می آمد مثلا در حضور یک جبار گردنکشی که در حال شمشیرش کشیده بود، یقین داشتین هر که این کوچکترین اثر اینجا ندارد، فورا می گفت اونم آنن اون را معدوم می کرد. تاکتیک به اصطلاح نداشتن، تاکتیک در کارشون نبود، منطق در کارشون نبود، حساب در کارشون نبود، بی حساب خودشون به آب می زدن، نتیجه انقراضشون شد. ولی ائمه ما علیه السلام گفتن این کار غلط است. تقیه هم که شما شنیدید یعنی تاکتیک به کار بردن در امر به معروف و نهی از منکر از ماده لغل است و نگهداری. یعنی چه؟ یعنی امر به معروف و نهی از منکر مبارزه است، در مبارزه انسان وسیله دفاعی هم باید به کار ببرد، یعنی بزن ولی کوشش بکن نخوری. اما تو میخوای بگی آقا بر من جهاد واجبه، خیلی خوب جهاد واجبه، من دیگه چرا سلاح بپوشم، چرا زره بپوشم؟ خب من میگه از کشته بشم به بهش نمیرم، چرا؟ خب من همینجور خدا میزنم به قلب لسکر تا کشته بشم برم به بهش. میگه این نکن، تو داری نیروی اسلام داری مصرف میکنی، تو خودت یک خشتی در بنای اسلام هستی، تو خودت یک نیروی از نیروهای اسلام هستی، برو بزن ولی کوشش بکن تا حد امکان کمتر بخوری یا نخوری. اگر به این خیال بری اصلاح نپوشی و بعد کشته بشی به خاطر اصلاح نپوشیدن کشته بشی،
نیروی اسلام هدر بدی، برو بیزن بکن و تا حد ممکن کشتن نشو، برو تا حد ممکن طرف را از بین ببر ولی خودت حفظ کن. این معنی این مطلبی که آقایان گفتن و بسیار مسئله منطقی. این حالا یکی داشته باشی. یه مطلب دیگری ما در باب امر معروف و نهی از منکر داریم که این هم در اخبار و روایات ما هست و اون این است که متن حدیث است که در فقه ما هم آمده است: انما یجب علی القضی المطاع، امر به معروف و نهی از منکر بر کسی واجب است که قدرت داشته باشد. یعنی